به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. برنامه صدای پای شب رو در ابتدای این بخش تقدیم میکنیم.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. بسیار خوشوقتیم که فرصتی دست داده تا دوباره از ادب و ادبیات سرزمینمون صحبت بکنیم و همراه و همدل با شما شنوندگان عزیز باشیم. من سعید اسلامزاده امشب همراه با دوستان و همکاران گرامیم، محسن حکیمانی تهیه کننده و دوستانی که در خلال برنامه همراه با ما خواهند شد، برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم. امشب اول موضوع رو بگم، میخواییم درباره شعر و ادبیات و داستان صحبت بکنیم، اما از منظری که با زندگی روزمره شاعران و نویسندگان ارتباط پیدا میکنه، یا اون جنبه‌ای که میگیم نان و گذران زندگی، نان و شعر، نان و کتاب، نان و داستان، که آیا وضعیت معیشت شاعران و نویسندگان در ادوار مختلف تاریخ چگونه بوده. حالا خیلی بحث هست درباره این موضوع، همراه ما باشید. و امشب میخوام برنامه رو با شعری از نیما یوشیج بزرگ آغاز بکنم. در سال 1276 نیما در یوش به دنیا آمد، در منطقه بلده مازندران. با شعری از او یاد نیمای بزرگ رو زنده نگه می‌داریم. مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد، اندرو خاکستر سردی. همچنان کندر غبار اندوده اندیشه های من ملالنگیز، طرح تصویری در آن هر چیز، داستانی حاصلش دردی. روز شیرینم که با من آشتی داشت، نقش ناهم رنگ گردیده، سرد گشته، سنگ گردیده. با دم پاییز عمر من، کنایت از بهار روی زردی. همچنان که مانده از شبهای دورادور بر مسیر خاموش جنگل، سنگ چینی از اجاقی خورد، اندرو خاکستر سردی. خوش آمده دوباره میگم خدمت شما دوستان عزیز به برنامه صدای پای شب. همونطور که گفتم در برنامه امشب میخواییم درباره نان و ادبیات صحبت بکنیم، زندگی روزمره و ادبیات، ببینیم که شاعران و نویسندگان در عرصه تولید آثار هنری و ادبیشون چه مرارتها و مشقتهایی کشیدند، میکشند و چه وضعیتی دارند. اما از نیما هم که گفتیم، خیلی مختصر بگم که نیما یوشیج علت اینکه بزرگ بود و بی تردید یکی از شخصیت‌های مؤثر در فرهنگ معاصر ایران زمینه، صرفاً به این دلیل نبود که نیما آمد و افاعیل عروضی رو تقطیع کرد و گفت که تساوی افاعیل شاید خیلی اهمیت نداره و البته پابند بود به افاعیل عروضی، ولی این رو گفت که ممکنه در یک مصرع یکی از این افاعیل باشه و در بخش دیگر چند. حالا این یک بخش ظاهری کار نیما بود. تحولی که نیما ایجاد کرد از نظر من تحول در اندیشه، تحول در نگاه، تحول در ساختارهای شعری بود که این اهمیت پیدا کرد و این تأثیرش رو سلسله وار بر دیگر شئون فرهنگی فرهنگ معاصر ما هم گذاشت. خب حالا فکر می‌کنم یک بار باید جداگانه درباره نیما صحبت بکنیم و همراه با دوستان که اونجا بیشتر نیما رو بکاویم و درباره‌اش صحبت بکنیم. دعوت می‌کنم که بخش نخست برنامه امشب صدای پای شب رو بشنویم.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
مثل از شاخ افتادن سیب بخش شعر معاصر برنامه صدای پای شب با دوست عزیز و هنرمندم هادی حسینی نژاد، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار که مثل هر هفته اینجا کنار ماست تا درباره موضوع برنامه صحبت بکنیم. هادی حسینی نژاد عزیز سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جایی هستند حالشون خوب باشه.
خیلی متشکرم. من یه مختصری گفتم درباره موضوع، تو یه مقدار بیشتر باز کن.
آره، امشب تو دو بخش این موضوع رو پیگیری میکنیم. عرض شد خدمتون که اول میخوایم راجع به خود نان صحبت بکنیم در ادبیات و شعرمون و حالا بیشتر شعر معاصر. خب نان تعابیر مختلفی ازش هست در شعر و ادبیات، مثلا قانع بودن به یک تکه نان در برابر حالا گردن نهادن به ستمکار. خیام میگه قانع به یک استخوان چو کرکس بودن، به زان که تو فعل خان ناکس بودن. با نان جویی نخیش حقا که به هست، کالوده به پالوده هر خس بودن. این کارکرد رو زیاد داریم. البته خب نان جو موقع ارزون بود، الان نان جو از نان گندم گران‌تر. خب نمیدونم میتونیم به چقدر از این تعابیر اشاره بکنیم، مثلا نان به نرخ روز خوردن یا در واقع تن دادن به قوت لایموت و گردن خم کردن. محمد کاظم کاظمی، شاعر خوشخریحه افغانستانی فارسی زبان، البته غزل خیلی زیبایی رو داره که حکایت رنج و غم بی پایان مردم افغانستان هست. اینطور شروع میشه، البته یک مناجات نامه هم در واقع به حساب میاد خطاب به پروردگار، میگه مریضا به روی سرازیر ما را، به ما بازده نان و انجیر ما را. خدایا اگر دست بند تجمل نمی بست دست کمانگیر ما را، کسی تا قیامت نمی کرد پیدا از آن گوشه کهکشان تیر ما را. ولی خسته بودیم و یاران همدل به نانی گرفتند شمشیر ما را. ولی خسته بودیم و می برد طوفان تمام شکوه اساطیر ما را. طلا را که مس کرد دیگر ندانم چه خاصیتی بود اکسیر ما را. بله، در رابطه با نان همطور که عرض کردم در شعر معاصر هم شعرهای زیادی سروده شده توسط شاعران مختلف، حالا چه در شعر در قالب‌های کلاسیک و چه در قالب‌های نو. یکی از مشهورترین شعرهایی هم که درباره نان شنیدیم و خواندیم شعر ماندگار زنده‌یاد قیصر امین‌پوره، نان را از هر طرف بخوانی نان است.
بله.
که میگه وقتی جهان از ریشه جهنم و آدم از عدم و سعی از ریشه های یأس می آید، وقتی که یک تفاوت ساده در حرف کفتار را به کفتر تبدیل می کند، باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست. نان را از هر طرف بخوانی نان است.
در برای درد هم این رو زیاد بازی کردن دیگه شاعران باش،
کلماتی هستن. البته باز هم قیصر دارش با در واقع نان، مثل این کارش که میگه این ترانه بوی نان نمیدهد، بوی حرف دیگران نمیدهد، سفره دلم دوباره باز شد سفره که بوی نان نمیدهد. و دامه پیدا میکنه تا سطر آخر، میگه خواستم که با تو درد و دل کنم گریم ولی همان نمیدهد. در شعر شاعران دیگر حالا مفاهیم دیگری از کاربرد نان رو میبینیم. در شعر فریدون مشیری، زنده‌یاد مشیری، در یکی از شعرهاش با عنوان این ناسازگار، اون در واقع بند آخرش، میگه بر این جمعیت انبوه و این پیکار روزافسون که ره گم میکند در خون، از این پس ماتم نان میکند بیداد، نمیداند زمینی را که با خون آبیاری میکند گندم نخواهد داد. خب چه بکنیم سعید جان؟
خب فکر کنم یکی از نمونه ها رو هم بگو تا ارتباط تلفنیمون هم برقرار شه که بخش دوم بخش رو هم ادامه بدیم.
بله، از پروین اعتصامی توی شبها کمتر فرصت شده. بله. کار بخونم، امیدوارم که یه موقعی بیشتر بتونیم کار بخونیم از پروین اعتصامی. یک شعری داره با عنوان نغمه رفوگر که در واقع درد و دلهای یک پیر رفوگریه که مجبور سوزنکاری بکنه و چشمش هم حتی ناراحته. در یه جای این شعر میگه که نیست جز موی سپیدم حاصلی، کشتم ادبار است و فقرم خرمن است، من به صد خونابه یک نان یافتم، نان نخوردن بهتر از خون خوردن است. بله، من امشب با یکی از دوستان عزیزم جناب آقای خلیل جوادی صحبت کردم، شاعر سرشناس و طنز پرداز شناخته شده کشورمون. دلیلش هم این بود که این پرسش بود که آقا کتاب چه نسبتی با نان داره، شعر چه نسبتی با نان داره. یه ذره از اونجایی که هیچ وقت شعر نون آب نشده می‌کردم خیلی طنز باشه، به خاطر همین گفتم یه دقایقی رو
شعر طنز که توی این حوزه زیاد. خب پس یه فاصله بگیریم تا دوستان هم ارتباطمون رو با خلیل جوادی عزیز برقرار کنند و باهاش صحبت کنیم. با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم از رادیو گفتگو. قبل از اینکه وارد گفتگوی هادی حسینی نژاد با جناب خلیل جوادی بشیم، میخوام چند بیت از اثر ارزشمند عطار از مصیبت نامه بخوانم که عالی. گفت سائلی پرسید از آن شوریده حال، گفت اگر نام مهین ذوالجلال میشناسی بازگوی ای مرد نیک. گفت نان است این به نتوان گفت لیک. مرد گفتش احمقی و بیقرار، کی بود نام مهین نان، شرم دار. گفت در قحط نشابور ای عجب، می گذشتم گرسنه 40 روز و شب. نشنودم هیچ جا بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز. من بدانستم که نان نام مهین است، نقطه جمعیت و بنیاد دین است. جناب آقای خلیل جوادی سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب بخیر میگم به شما و شنونده های عزیز.
بسیار متشکریم که دعوت برنامه صدای پای شب رو پذیرفتید جناب آقای هادی حسین نژاد.
سلام عرض میکنم جناب خلیل جوادی.
سلام جناب حسین نژاد، متشکرم، شب شما خوش.
من هم متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و امشب در واقع میزبان شما هستیم. جناب جوادی، حالا بدون فوت وقت بدیم سراغ موضوع ما. در جریان قرار گرفتید حتما در رابطه با نسبتی که میتونه وجود داشته باشه یا نداشته باشه بین کتاب و نان و شعر، میخواستم از شما بپرسم که حالا در طول این سالها با توجه به تجربه کاری خودتون و البته سروده هایی که داشتید، این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ نسبت امروزی نان با شعر و کتاب رو چطور میبینید؟
عرض کنم حضور شما که جمع نقیزینه، نان و کتاب اگه میشه. عرض کنم حضورتون، ولی خب موضوع خوبی رو انتخاب کردید، میشه راجبش حرف زد. میدونید گاهی اوقات یه چیزایی هست که اصلا نمیدونه چی بگه، خیلی حرفی برای گفتن نداره، ولی وقتی شما نان و کتاب رو کنار هم گذاشتید یک عالمه حرف هست. من فکر می‌کنم از حالا تا 2 روز دیگه هم صحبت کنیم حرف داریم برای گفتن. عرض کنم حضورتون، منتها شعر کتاب و نان یا کتاب و نان، راجع به کدومش صحبت کنیم؟
کتاب و نان، منتها الان ما توی در واقع بخش شعر هستیم در صدای پای شب.
خب شنیدید که از قدیم گفتن که زن شاعر نشو، شاعر فقیره. یعنی این که در شعر پول نیست، نون نیست.
در ادامهش هم میگه که خوراک نقاشان نون و پنیره دیگه.
خاله زندگیات مفیده.
بله بله، شهر قصه زندگیات بیژن مفید.
بله.
عرض کنم ببینید، خیلی جالبه برای من وقتی به این موضوع فکر میکنم، تعجب میکنم که دنیا ما رو با شعر میشناسه، با سعدی، با خیام، با مولانا، با حافظ. و اونطور که شنیدیم این بزرگواران هم همشون فقیر بودند، پولدار نبودن هیچ کدومشون. عرض کنم دنیا ما رو با شعر میشناسه. حتما شما هم یادتون هست آقای روحانی رفته بود در سازمان ملل سخنرانی میکرد، اونجا بحث غنی‌سازی اینها بود که خب ما متهم به این بودیم و هستیم که میخواییم سلاح هسته‌ای درست کنیم از این غنی‌سازی، روحانی میگفت که نه، ما نیازی نداریم مثل هستی، برای اینکه ما دنیا رو قرنها پیش توسط شعر فتح کردیم، توسط شاعرانمون فتح کردیم. و داشتم به این فکر میکردم که آقای روحانی به شعر ایران تفاخر کرد. در کجا؟ در مقابل دنیا.
بله.
و مطمئنم اگر ما چیزهای دیگه هم داشتیم تفاخر میکرد. واقعا چیزی که به پای شعر برسه در ایران هیچی نداریم.
بله.
اگر داریم شما بگید، من اون رو هم کنار شعر میذارم. ما اول چیزی که میتونیم بهش افتخار کنیم و دنیا باهاش ارتباط برقرار کنه و بفهمه ما چی میگیم، شعرمونه.
بله.
ولی در هر زمینه‌ای افراد به نان و نوای به نان میرسن الا در شعر.
خب این خوبه یا بده آقای جوادی؟
این برای شاید برای دولت مردای ما خوب نباشه. بالاخره ما شاعرها با نون و پنیر اگر گیرمون بیاد میسازیم. ریاضت چش به بادامی بساز زد. ولی اون کسی که هیچی پیدا نمی کنه افتخار کنه، تفاخر کنه، سینه سفر می کنه به شعر ایران تفاخر می کنه، باید برای شعر مایه بیشتری بذاره. چه داریم برای شعر؟ نداریم هیچی.
درست.
شما یک سازمان دولتی معتبر که مال شعر باشه، مال اون چیزی باشه که رئیس جمهور بهش تفاخر میکنه، چی داریم؟ شما به من معرفی کنید.
نداریم. از راه انتشار کتاب هم که آقای جوادی عملا نانی کسب نمیشه، درسته؟
نخیر.
آقای جوادی من یه سوال دارم، شاعری شغله؟
میتونه باشه.
خب چجوری؟
باید باشه.
یعنی من مثلا بشینم شعر بگم بدم به یه جای پول بگیرم؟ حالا توی دوره‌ای در ادوار تاریخی درباری بود و سلطانی بود و صله‌ای میداد و اینها، در دوره معاصر خب اصلا کلا تو جهان این ماجرا تغییر میکنه دیگه. از قبل حالا هادی اشاره کرد، چاپ کتاب در روزنامه و مجله و چاپ کتاب و اینها، بالاخره حق و تحریری، کار به آموزش دادن و اینها یه منبع درآمدی بود و شاعر اعاشش از اون راه میگذشت. ما خب شاعرانی از دوره مشروطه به این ور که با جریان مدرن زندگی میکنن، دیگه پادشاهی نیست سله بده روبرویم. شاعران ما
آقا یه سوال، پادشاه نداریم، رئیس جمهور نمیتونه سله بده؟ چش گناه داره؟ در کجای قرآن غلط میشه؟ وزیر نمیتونه سله بده؟ یعنی رئیس رؤسای جمهور ما یا وزرای ما نمیدونم چه کم از پادشاهان سامانی داشتند یا دارند، آیا پولشون کمتره؟
خب اون موقع شاعر ما شاعر چی میگن اصطلاحا، قلم به مزد نمیشه؟
نه
نمیشه.
ببین قلم به مزد نمیشه وقتی که یک رئیس جمهور، یک وزیر که ملی هست، متعلق به کل ملته، اگر بخواد چطور مثلا در زمینهای دیگه حمایت صورت میگیره؟
بله.
حالا من آقای جوادی، هادی جان، من یه مسئله رو دارم، یه پیشنهادی میدم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام، معاونت فرهنگی که وضعیت کتاب رو سر و سامان میده، من فکر میکنم که فارغ از همه این حالا اصطلاحاً سله دادن ها و یعنی پول مستقیم به شاعر دادن، فضایی فراهم بشه که هادی حسینی نژاد، خلیل جوادی، اشعارشون تو تیراژی منتشر بشه که من بتونم این کتاب رو در تاجیکستان، افغانستان، در سراسر کشور، این خیلی مسئلهش فرق میکنه.
تجربه نشون داده در کشور خودمون هم فضا در دورهای مختلف محدود و محدودتر هم شده به نظر من، درست میگم آقای جوادی؟
بله. ببینید اصلا وزارت ارشاد که باید نقش حمایتی داشته باشه در حوزه شعر و کتاب‌های دیگه در تمام زمینه‌های فرهنگی باید نقش حمایتی داشته باشه. نقش حمایتیش رو به کل فراموش کرده. اینا باید نقش حمایتی داشته باشن. من یادم یه بار رفته بودم وزارت ارشاد، یه کتاب هدیه کردم به یکی از اون افرادی که سمت مدیریت اینها هم داشت. خیلی عجیب بود، گفت من خیلی اهل کتاب خوندن نیستم. خب این کسی که میگه اصلا بعد کتاب رو از جلو میزش برداشتم و بشم تو کیفم.
خیلی متشکرم آقای جوادی، دستتون درد نکنه، شبتون بخیر باشه. ما خدافظی.
بله خیلی متشکرم جناب آقای جوادی عزیز،
شبتون بخیر،
خدا نگهدار. خیلی ممنونم هادی حسین نژاد عزیز که توی بخش همراه ما بودند. با هادی خدافظی میکنم و دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه بشه.
شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
همونطور که در بخش اول برنامه شنیدید، درباره نان و شعر و کتاب صحبت کردیم. حالا در این بخش هم میخواییم درباره نان و داستان هم صحبت بکنیم. جناب شفیعی کتکنی شعری داره به نام آب نان آواز که در بخشی از این شعر میگه کمترین تحریری از یک آواز این است: آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی. در قناری ها نگه کن در قفس تا نیک دریابی، کس چه در آن تنگ ناشان باز شادی های شیرین است. کمترین تصویری از یک زندگانی آب نان آواز.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
به بخش شهرزاد خوش آمدید و مسعود بربر عزیز. سلام.
سلام، شب شما بخیر.
صبح داشتم تو ماشین یه مسیر رو میرفتم، رادیو کار دلقک محمد اصفهانی رو پخش کرد، ناخودآگاه یاد عقاید یک دلقک هانیش بول افتادم و اون زجری که این آدم برای نان و یه وقتایی واقعا پول نداشت. چه رمان درخشانی. و دیدم که چقدر ارتباط خوبی با موضوع امشب برنامه داره.
دقیقاً. خیلی راستش من داشتم بیرون خب بخش قبلی رو گوش می‌کردم، اولا که لذت بردم، دوم که خیلی مقدمه خوبی شد برای صحبت من. اونجا در واقع به نوعی داشتیم از معیشت هنرمند به طور کلی در دوره کهن صحبت می‌کردیم. چرا اینکه الان مثلا فلان مقام سله بده به هنرمند یکم برای ما دور از ذهنه؟ این یه پیشینه و یه نکاتی در خودش داره. ببینید در غرب، حالا اگه بخوایم چون یه ذره مطالعات روش بیشتر بوده روی موضوع مثال بیاریم، در عصر روشنگری و کمی پیش از اون، زمانی که هنر مدرن آغاز میشه، زیبایی شناسی مدرن آغاز میشه، یه اتفاقی میفته. هنر که پیش از این قرار بود پیامی رو برسونه به مخاطب، حالا اون پیام میتونه پیام مذهبی باشه، مثلا نقشی باشه بر سقف یک کلیسایی،
بله،
یا میتونه یک پیام سیاسی باشه، مثلا حماسه‌ای که داره یک مفهوم مثلا ملی رو در واقع ترویج میکنه، یک کارفرمای در واقع داشت دیگه. بله. کارفرما کلیسا بود، سلطان بود. بله. هر کسی میتونست باشه،
یا یه اسپانسر داشت مثل داوینچی، خانواده مینچی،
مدیچی. آره. یه اتفاقی افتاد در عصر روشنگری و کمی پیش از اون که هنر کم کم اگرچه همچنان پیامی داشت ولی